صفحه 75 و 76 اگر سوالی هست بفرمایید. فقنا از حفاظت نمیاد به معنای حفظ نما، محفوظ نما، نجنا به معنای نجات میاد، درسته؟ درسته. و قنا ما رو نگه دار، از اینکه داخلش بیفتیم نگه دار. وقتی که شخص نگه داشته شد که درش نیفته، یعنی نجات پیدا کرده که درش نیفته. خیلی وقتا کلمات معنای مستقیم کلمه است، خیلی وقتا معنای ملازم اون کلمه است، خیلی وقتا مرادف اون کلمه است، با هم مترادفن مثلا در زبان فارسی. ولی کلمه رو بخوایم حالا به محض اون معنا توجه بکنیم، شما درست فرمودید. قنا نگه داشتن، از سقوط، از افتادن، اون رو نگه داره، از یک واقعه اون رو نگه داره، میشه قنا. و تقوا همینه دیگه، از ریشه تقوا و قنا از یک ریشه است، همشون از وقایه هست. وقایه یعنی نگه داشتن. و چرا به تقوا تقوا گفتن؟ چون آدم موقعی که میخواد گناه بکنه، آدم رو نگه میکنه از گناه، یعنی مد نظر قرار دادن الله، قیامت، ملائکه، همین ها سبب میشه، اینا تقواست، اینا سبب میشه که آدم به گناه نیفته، نگه داشته بشه. به همین خاطر میگه اتقوا الله، شما الله مد نظر قرار بدید تا حفظ بشید از اینکه به گناه بیفتید. نوشتن یک چکیده از این سوره بفرمایید. شما گوش بدید، حالا میگه که دیر رسیدم، شما بعدن گوش بدید. بنده عادت چکیده ندارم، کتابای دیگه مشکلی ندارم، فقط قرآن من با چکیده و خلاصه نویسی و نمیرم اینا من یکی مشکل دارم. حتی آیات رو جمع بکنی، آیا در مورد یک موضوع، باز من قبول ندارم. در یک موضوع آیات رو جمع بکنی و قرآن رو به شکل موضوعی فقط بخونی. قرآن باید از اول تا آخر خوند. مثلا در مورد تقوا آیات مختلف تقوا میخونه، در مورد احسان پدر مادر آیات در مورد پدر مادر جمع‌آوری میکنه، اونها رو میخونه. این داره تحقیق علمی انجام میده، قرآن نمیخونه. قرآن از اول تا آخر باید خوند، چون در به حساب جمع‌آوری موضوعات، در جمع‌آوری موضوعات اون تربیتی که قرآن میخواد برسونه دیگه ما حدث میدیم. اون مسائل درون آیه، قبل آیه، بعد آیه و آیات که 100% هر آیه به قبلش ربط داره، به بعدش ربط داره. ما بخوام موضوع رو مشخص بکنیم، این آیه از این سوره، اون یکی آیه از اون یکی سوره، از وسط، از دل سوره در بیاریم، کنار هم بچینیم. خب این یه تحقیق، فقط این مطالعه قرآن اینجوری نیست. مطالعه بعد از اول تا آخرش کرد. به هر حال به من دیگه، من رو معذور بدونید از این که بخوام حالا خلاصه بکنم در چند جمله. آیه هم نمیشه خلاصه کرد. اگر کسی نداره اون صفحات قبل، اطلاع بده، از اول سوره براشون ارسال میشه، میتونیم در اختیارش قرار بدیم. بله، آیه 187 نوشتن ولا تکتمونه، به صورت مخاطب اومده، منظورش چه کسانی هست؟ لتبیننه للناس ولا تکتمونه، اهل کتاب. الله از اهل کتاب پیمان گرفت که شما اینجوری، یعنی الله به اهل کتاب گفت که شما، یعنی وقتی داره به اهل کتاب میگه، میگه شما، و از اخذ الله به ما داره میگه، یعنی داره عوض میشه، به ما میگه که الله به اهل کتاب گفت ای اهل کتاب شما باید برای مردم توضیح بدید. به این شکل. آیه 194 منظور چی کسانی هستن؟ ربنا و آتنا ما وعدتنا، این دعاشون از الذین یذکرون الله شروع میشه. اینا چی کسایی هستن؟ کسایی که توجه دارن به الله و آفرینش، مخلوقات الله توجه دارند، یعنی الله در زندگیشون یه سهم ویژه داره، حاشیه نیست، هر زمان گرفتار شدن نیست که حالا دست به دامنش بشن، دائما در زندگیشون تقوا، ایمان، قرآن وجود داره. اینها هستن که این دعاها رو میخونند و همیشه تا تر و تازه به جهان آفرینش توجه میکنن. جهان آفرینش مخلوقات الله هم همونطوری که خودش هم مخلوق اللهه، با هم دوست میشن، با هم با آنها ارتباط میگیره، با آنها توجه میکنه و توجه به آنها روح ایمانش رو صیقل میده. این دست افراد و هر کسی میتونه باشه، شما هم میتونید جزء همین باشید. یغرنک چه معنا میده؟ یعنی غرور، فریب، فریفته شدن، گول خوردن، این یغرنک هست از غره یغر. غره یعنی فریب داد و غرور اسم شیطانه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. زندگی دنیا شما رو گول نده، شیطان شما رو گول نده. و اکثرا هم گول همین دوتا میخورند و قبول دارید اینه که گول میخورن، راه دین و نماز اینا رو رها میکنن، راه حجاب و تقوا و اخلاق اینا رو رها میکنن، دزدی و فلان و بهمان، اینا گول این دوتا میخورن، گول دنیا و گول شیطان. بله. خب فرمودن چرا خداوند همیشه میگه میدهیم یا نگه میداریم، نمیگه نگه میدارم. یعنی اینکه با صیغه جمع بیان میکنه. صفحه 76 مثلا جا فرمود که مرد و زن هر کی باشه اگر اون کار رو انجام داد، فرمود لأکفرن، نگفت نکفرن، ویژه خصوصی به خودش نسبت داد، لأکفرن عنهم سیئات و لأدخلنهم، من اونها رو به بهشت داخل میکنم. بعضی جا به خودش نسبت میده، بعضی ها جمع. اونجا که جمع دو تا حالت داره، یکی از باب هیبت و عظمت هست، مثل ما آسمان ها رو آفریدیم، این ما مای شکوهه، مای عظمته، مثل یک پادشاه میگه ما برای شما این امکانات رو فراهم کردیم، خب داره شوکتش رو بالا میبره تا اینکه من برای شما آماده کردم این امکانات. و دوم اونایی که دستن در کارند رو داره شامل میکنه، مثلا ما از آسمان براتون آب باران فرستادیم، خب برای بارش ابر، باد، ابر، این جریانات الکتریسیته است، ملائکه مأمور و موکل بارانن و خیلی چیزهای دیگه، همین ها مخلوقات الله هن، دارن فرمان الله رو اجرا میکنن که نهایتا باران بباره، و الله میگه ما، یعنی اونها رو داره شامل میکنه به نحوی، اینه به نحوی اونها رو هم شامل میکنه، حالا یا اونه یا این یکی، به همین خاطر با صیغه جمع میاد. فرمودن آیه 188 میشه توضیح بدید بیشتر؟ دو دسته مردم بیان کرد. حالا این دو دسته امکان داره یک نفر باشه، یعنی یه آدم هر دو تا کار انجام بده، یا اینکه هر کاری برای یه نفر باشه. گروهی که یک سری کارهای انجام میدن، خب چه کاری انجام میدن؟ با یه قبر نگاه بکنیم، به خاطر مال دنیا میان کتمان میکنن کتاب خدا رو، بعد به یک دستاوردهای خیلی خوبی میرسن، یه امتیازاتی میگیرن، رئیس میشن، معاون میشن. حالا اون کارهایی که انجام دادن تا رسیدن به ریاست و این مقام و این پول و این ثروت، این پارتی و موقعیت، حالا خوشحالن، چه زندگی فرح بخشی دارن، خوشحالن. این زندگی فرح بخش شما میگه فکر نکنید که بهشون از آتش نجات میدین با این کلاس و کت شلوار و کراوات و تیپ زیبا و پول زیاد و حساب بالا و فلان و شهرت و اینها، میگه نیست. اینا گمون نکنید چون این کار انجام دادن از عذاب نجات پیدا میکنن. و دسته دوم میگه که آدمایی که دوست دارن تأیید بشن از طرف دیگران، تعریف، تمجید، ستایش، شهرت، اسمش هی از هر جا گفته بشه، در حالی که اون آدم اون کار نیست، این کار رو انجام نداده، اون القاب زیادی که بهش میدن یحمدو به ما لم یفعلی، اونجوری نیستن، اون کار رو انجام ندادند، فیسن اینا. میگه اینا که اینجوری هستن، خب آدم وقتی اخلاقش اینجوری باشه، شهرت طلب باشه، شهرت پرست باشه، دست به هر کاری میزنه به خاطر شهرتش. میگه اینها هم تو گمان نکن که از آتش نجات پیدا میکنند. یعنی اینها اصالت نداره، اینا پوچن، زندگی دنیاست، کوتاه. آیه آخر رو در زندگی کنونی توضیح میدین؟ آیه آخر خیلی مهمه، فرموده یا الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، چهار تا عمل رو بیان کرده. و اگر هم دقت بکنید درد اصلی جامعه خودمون همینه، اونایی که خودکشی میکنن چون این آیه بهش عمل نمیکنند. کی خودکشی میکنه؟ موقع مشکلات زندگی. اونایی که میرن به خاطر مشکلات تو افسردگی و ناراحتی میرن، البته افسردگی نوع بیماری که قابل علاجه، خیلی وقتا ارثیه، خیلی وقتا قابل به قول معروف طبیعی که شخص مبتلا بشه. منتها بحث من اونایی که به خاطر مشکلات، ولی آدم شاد، آدم اجتماعی، ولی یکی دو تا مشکل که سرش در اومد، اون مشکل برش پیروز میشه و این مغلوب میشه، شکست میخوره و میره تو دنیای غم. چون صبر و صابرو، قدرت در صبر و ادامه صبر نداره، تقویت هم دیگه به اینها نداره. خیلی وقتا این مدتی از زندگیشون خوبن، بعدن همه چی رو رها میکنن، رابطو ندارن، با یه حدود الله وایسن با صبوری. یعنی آدم تا کی صبر بکنه؟ تا لحظه آخر عمرش. صبر همیشه تو زندگی آدم هست. همینی که الله فرموده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، آدمایی که صبورن الله میگه بدون حساب و کتاب پاداش بهشون میده، اونها رو به بهشت میبره. و صبوری برای یک سال نیست، برای دو سال نیست. خیلی میگن من تا کی صبر کنم؟ 30 سالی که من دارم اینو میکشم، 30 سالی که من مثلا بیمارم. خب خیلی وقتا معلولیت هست، تا آخر عمر شخص با اون معلولیت باید صبر بکنه. حالا معلولیت صبر داره، آدم صبر داره. خیلی وقتا اون معلولیت، اون مریضی، اون به حساب مشکل جسمی، صبر اون از صبر آدم بیشتر بشه. ولی میگه صابرو، صبر شما بر صبر اون مریضی و مشکل بیشتر بشه، شما رو از پا در نیاره، شما روحیتون رو تضعیف نکنه اون مشکل، اون بیماری. یه آدم سر لجه، 1 سال 10 سال 20 سال دست بردارش نیست، اون صبر داره. شما صبوریتون از اون آدم مثلا که کسی که اذیتتون میکنه، صبوری شما بیشتر از اون باشه. اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، و همیشه هم تقوای الله داشته باشید. امکان داره موقع صبوری، خب شخص برای اینکه دلش خنک بشه بیاد به طرف مثلا یه آسیبی بزنه، دست به کاری خطرناک بزنه برای انتقام، میگه واتقوا الله، صبر بکن، تقوای الله داشته باشی، وقتی دست از پا خطا نکنی به خاطر که دلت خنک بشه، یک سری کارهای انجام بدی، اقدامات مجرمانه و خطرناک انجام بدی، تقوای الله داشته باشی. این کلید موفقیت زندگیه، راز موفقیت که الله جمع‌بندی کرده، سر موفقیت رو و در این آیه به کسایی که ایمان دارن و الله قبول دارن بهشون سفارش کرده. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.